الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در ادله و مدارک قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده بود. سه دلیل ذکر شد. دلیل چهارم، روایات حرمت مال مسلم است و اینکه مال مسلم لا یذهب و حق مسلم لا یذهب و هدرا. این روایات ظاهر این حرمت مال مسلم، حرمت وضعی مال مسلم است، یعنی احترام مال مسلم و محقون بودن مال مسلم است. دم المسلم و ماله محترم یا محقون، یا لا یذهب حق المسلم هدرا، امثال این تعبیرات در روایات زیادی آمده است. منظور از حرمت در اینجا احترام مال مسلم و محقونیت مال مسلم است. این مستلزم زمان قهرند، معناش اینه که اگر کسی مال مسلم را گرفت و بدون رضای او مال را تلف کرد، حق اون مسلم از بین نمیره، ضامن حقش مال را باستی بدلش را یا قیمتش را مالیتش را برگردونه به او. اینم یک دلیل از ادله، یعنی یک طائفه از طائف روایاتی که ازش میشه مسئله زمان را استفاده کرد. در این استدلال دو مناقشه کردن آقایون. یکی این که این روایات مختص به موارد اتلاف است. روایاتش در اول کتاب چیز هست دیگه، جلد اول وسائل، اون باب اول که الاسلام یحقن الدم والمال، اونجا ذکر شده دیگه. من روایاتش رو نیاوردم. دو مناقشه در این روایات شده، روایات عدیده است به این مضمون. مناقشه اول این است که این روایات ناظر به اتلاف است، نه تلف. تلف سماوی را شامل نیست. احترام مال مسلم و محقون بودن در مسلم، یعنی کسی حق نداره مال مسلم رو بگیره تلف کنه از او بر او، به خلاف کافر که مثلا مالش محترم نیست. اما اگر مال به تلف آسمانی در دست من بود، مقبوض به عقد فاسد بود، خب در دست من بود، چون خیال میکردیم عقد صحیح، بعد آفتی آمد و تلف کرد این مال را، این دیگه مشمول اون روایت احترام مال مسلم و حرمت مال مسلم نیست. این یه اشکال که این ادله اخص از مدعاست، فقط زمان اتلاف را درست میکنه نه زمان تلف. اشکال دوم این که اصلا این روایات زمان را درست نمیکنه حتی در اتلاف. چرا؟ چون این روایات مفادش این است که حق مسلم هدر نبایستی بره، احترام داره و هدر نمیشه، از بی حق نمیشه باشه مسلم در مال خودش، بی خودی مال خودش از دستش بره. اما حالا کی ضامنه؟ اون کسی که در دستش تلف شد یا اتلاف کرد او ضامنه، یا بیت المال مثلا ضامن باشه؟ چون این تعبیر لا یذهب حق المسلم هدرا در کتاب قصاص اونجا هم آمده و در کتاب دیات آمده، اونجا میگن جایی که نباشه کسی که ازش بشه قصاص کرد، لا یذهب دیه گرفت، لا یذهب دم المسلم هدرا، بیت المال ضامن میشه. خب این ادب هدر رفتن حق مسلمان و مال مسلمان اعم است، لازم اعم است از این که حالا اون کسی که در دستش تلف شده ضامن باشه یا کسی دیگر ضامن باشه، بیت المال مسلمی ضامن باشه. لا یذهب حق المسلم هدرا میگه برای این که حق مسلم بالاخره تعویض میخواد، واسه تعویض بهش داده بشه. اما از کجا، کی؟ این دیگه در این روایات نخوابیده. هر دوی این اشکال در حقیقت، هر دو مناقشه قابل جوابه.
زمان به حساب
زمان بر من به یده المال اثبات میکنه. زمان عبارت از اینه که من به یده المال ذمش مشغول باشه، نه بیت المال بایستی به این چیزی پرداخت کنه، اون زمان نیست. این استدلال، این مناقشه درست نیست، نه اولی، نه مناقشه اول درسته و نه مناقشه دوم. اما اشکال اول جوابش این است که این روایات، روایات حرمت مال مسلم شامل موارد تلف هم میشه. جایی که مال بدون اذن مالکش از مالک اخذ شده، بدون رضای مالک از مالک اخذ شده، اگر به رضای مالک باشه خب اون بحث دیگری است، اونجا دیگه تلف زمان آور نیست. مانند موارد امانات، امانات که به اذن مالک در دست دیگری قرار میگیره زمان نیست درش. اما فرض در اونجایی در ید غیر امینه است، ید غیر امینه یعنی مالی در دست دیگری قرار گرفته بدون اینکه او این مال در دست او امانت قرار بده، اینجا بدون اذن او اگر تلف بشه باز از این روایات میشه استفاده کرد حرمت مال را، به معنای حرمت وضعی، احترام مال را. چرا؟ چون در اینجا هم باز خلاف حرمت خود گرفتن مال دیگری بدون اذن او و رضای او، اخذ مال دیگری لازم نیست اتلاف، اخذش هم، خود اخذش هم خلاف حرمت مال مسلمه. همچنانی که بر اتلاف مال غیر صدق میکنه این خلاف احترام مال مسلمه و محکوم بودن مال مسلمه، اخذ مال مسلم بدون اذن او هم، اینم حد که حرمت مالشه. عنوان حد که حرمت مال یا عدم احترام مال صادق است به خود اخذ بدون اذن او، لازم نیست اتلاف کنه، چون این هم باز شأنی از شؤون احترام مال و حرمت مال عقل عند العقلاء این است که این مال اخذش هم به اذن مالکش باشه، نه بدون رضا و اذن مالک. اون اذن مشروع، اذن تخیلی بود، اون اذن به خیال این که عقد صحیحه بود. اما اگر همون وقت اگر بگن عقد فاسده، بازم تو راضی این مال دست او باشه؟ میگفت نه راضی نیست، هیچ فرقی نداره. اجازه بدید، اجازه بدید عرض خلاها در عقد بگیم، بعد سر مخفوض و عقد فاسد میاد. پس کسی که مال دیگری را عقد کرد بدون عقد، عقد کرد بدون رضای او و تلف شد در دستش، نه اتلاف، آفت آسمانی آمد و تلفش کرد، چون اشکال میگفت تلف را شامل نیست، اینجا هم شامله. اینجا این آقا در حقیقت هدر کرد، هدر حق الغیر و احترام به مال دیگری قرار نذاشت، احترام نکرد مال دیگر را، محقون قرار نداد مال دیگر را، حفظ نکرد مال دیگر را، چون خود این اخذ خلاف احترام مال دیگره. اخذ مال دیگری بدون اذنش حد که حرمت مالشه، حد که حرمت و عدم حرمت مال دیگری به اخذ مال او بدون اذن او در غیر مقبوض، مقبوض بذار کنار، در غیر مقبوض اخذ مال دیگری بدون اذن او خلاف حرمت مالشه. ولی اگر تلف شد در دستش صادق است که این آقا ما احترام مال دیگری را نگذاشت و اخذ کرد مال دیگری را، حد کرد حرمت مال دیگر را، و حالا که حد کرد پس لای از هدرا حقش بازش پس بگردونه. پس در تلف، تلف آسمانی اگر اخذ بدون اذن مالکش باشه بازم همون جوره، این اتلافه از نظر صدق عدم احترام، یا به تعبیر دیگر احترام مال غیر چنانچه اقتضا داره که اتلاف نکن مال دیگری را، و اگر اتلاف کردی حقش را باستی بدی، همچنان شامل است، دال بر این است که اخذ نکن مال دیگری را بدون اذن او. اگر اخذ کردی بدون اذن او و تلف شد، باز حد که حرمت مال او رو کردی و احترام مال او کردی، باز بهش رد بدی. این در تلف سماوی در موارد اخذ بدون اذن. خب پس روایات مخصوص به موارد اتلاف نیست، تلف رو هم شامله، اشکال اول دفع شد. میمونه این که در مورد مقبوض، کسی میگه در مورد مقبوض خب این آقا به اذن او این مال را گرفته، این جوابش اینه که این به اذن او مال را گرفته، در حقیقت این اذن، اذن تخیلی بوده، نه اذن علا کل تقدیر نبوده. اینکه این مال را داده به دیگری چون خیال میکرده بیع صحیحه، به طوری که اگر بهش میگفتن آقا این بیع فاسده، بازم میگی مال دست او باشه؟ میگفت نه، اگر بیع فاسده من مالم راضی نیستم دست او باشه. این رضا رضای تقدیری است، نه رضای علی کل تقدیر، رضای در یک تقدیره نه بر کل تقادیر. ولذا بنابر فرض عدم صحت این عقد، اینجا دیگه اون رضا نیست. همون حین عقد هم اگر ازش بپرسیم اگر عقد صحیح نباشه راضی این مال داده از دیگری باشه، میگه نه راضی نیستم، صحیح نباشه، من مالک سمن نباشم من راضی نیستم یه لحظه هم مال، فرق دیگه نمیکنه براش مال دست ای باشه یا دست هر کسی دیگری باشه. و به این هم میتونیم این نکته را اگر ارتکازیتش را قبول کردیم، چنانچه بعید نیست را قبول کنیم، یعنی ارتکازیتش مورد قبوله، جواب از اون شبهه اون سیره هم را بدهیم. به این بیان اون اشکالی را که در سیره کردیم، ما یه اشکالی در سیره کردیم که در موارد مقبوض به عقد فاسد شاید ارتکاز عقلا روشن نباشه در اینکه زمان زمان غرامت است نه زمان المسما، شاید زمان مسما باشه، مخصوصا اونجایی که مالک خودش اقدام کرده بر کم کردن ثمن، این اقدام بر مجانیت در حقیقت به لحاظ مقداری از مالیت مال. و چه فرق میکنه اقدام بر مجانیت جزء مال مالیت یا تمام مالیت؟ جوابش اینه که بگیم در اونجا هم این جواب را میتونیم با یه توضیحی پیاده کنیم، و اون این که درسته در اونجا مالک راضی شده، اونجا هم مالک راضی شده به کم کردن مالیت یه مقداری از مالیت، ولی این رضایتش رضایت مطلق نبوده، علا کل تقدیر نبوده، علا تقدیر تحقق بیع در معادا، یعنی علا تقدیر تملک مسما راضی بوده که این کار رو بکنه، اقدام بر مجانیت مطلق نبوده، از بر گذشتن مطلق از اون مقدار از مالیت نبوده. یه دفعه ابتدا میادش میگه نصف مالیت این مال را من به تو مجانا میبخشم، بله اینجا لایزمنه، چون هبه نصف مال در حقیقت. یه وقت میگه نه، اگر هر آینه اون نصف خریده بشه من نصف مالیت را میبخشم. اینجا اقدام بر مجانیت اون نصف مالیت را کرده، نه مطلقا، مشروط، مشروط به این که عقد صحیح باشه و مالک مسما بشه به عقد، به طوری که علا تقدیر بطلان میگه من از هیچیش نمیگذرم، نه از این نصف میگذرم نه از اون نصف میگذرم. اینجوریست در موارد مقبوض به عقد فاسد، رضای مالک حتی اگر کم کرده باشه مالیت را رضای مشروطه، رضای مطلق نیست، رضای علا تقدیره. اینجوری یه دفعه میاد میگه بابا نصف این مال برای تو، خب برای اینجا هبه است، فرق نمی کنه همه مال رو هبه کنه یا نصف مال رو هبه کنه، اگه گفت نصف مال تو، بعد ظهر فساد این ضامن نیست نصف مال رو. اگر چون اقدام بر مجانیت کرده لا یضمن بصحت، اگر گفت همه مال تو، باز این تلف کرد مال رو، بازم ضامن نیست، فرقی بین این دوتا نیست عند العقلاء. ولی موارد کم کردن قیمت مثل مورد اول نیست، چون در مورد اول اقدام بر مجانیت نصف مال اقدام فعلی مطلقه، علی کل تقدیره، نگفته نصف این مالیت مال تو اگر نصف دیگر را بخری از من، در صورتی که در موارد اقدام بر مالیت بر کم کردن قیمت و زمان مسمای کمتر از زمان قیمت سوقی قرار دادن، اقدام بر کم کردن مالیت و مجانی بودن اون مقداری که کمتر از قیمت سوقی کرده، ولی اقدام مشروط، اقدام علی تقدیر، علی تقدیر صحت عقد در ما بقی، یعنی تملک مسما حاضر شده اونو کم کنه، اما علی تقدیر اینکه نخره، بازم میگه اون نصف مال تو، نمیگه دیگه مال تو. پس اینجا فرق هست. بنابراین در مقبوض به عقد فاسد هم رضای مالک، این جواب اون شبهه داده شد به این ترتیب، در مقبوض به عقد فاسد هم رضای مالک نیست علی کل تقدیر، مشروطه، مالک راضیه که این مال در دست دیگری قرار بگیره، ولی مشروط به این که مالک ثمن بشه. به عبارت اخرى در مقبوض به عقد فاسد، مال بایع مال را، مبیع را به مشتری میده چون خیال میکنه ملک مشتریه، نه چون ملک خودش داره به او میده، مال خودش در دست او قرار نمیخواد بده، مال خود او رو در دست او میخواد قرار بده، نه مال خودش رو. پس راضی نیست مالش در دست دیگری قرار بگیره. اگر بدون این مال، مال خودشه، مال او نیست، نخواهد داد به او. پس اینکه به امیده روی توهم و تخیل اینکه این مال مال اوست به او داره میده. بنابراین در مورد مقبوض به عقد فاسد هم رضای به اینکه مال من در اختیار او قرار بگیره، این جور رضایی در کار نیست. اینکه این مال را به او میده چون خیال کرده این مال ملک او شد، چون بیع کرد و خیال کرد صحیح است، پس ملکیت او درست شد، پس این مال اوست دیگه، باز بهش رد کنیم بدیم بهش. پس در موارد مقبوض به عقد فاسد هم رضای مالک به این که مال من در اختیار او قرار بگیره، این چه رضایی نیست. این که مال را به او میده در حقیقت مال او را به او میده، به خیال این که این مال مال اوست داره به او میده. پس فرقی نمی کنه بین جایی که من برم مال دیگری را اخذ کنم بدون رضای او یا قبض کنم به عقد فاسد، هر دو علی حد واحده. چون اینجا هم این که او راضیه، نه چون مال خودش رو راضیه در دست من باشه، چون مال من خیال کرده این مال مال من شد پس راضی شد، نه راضی بشه یا نشه بالاخره مال منه، واسطه بده به من، از این باب مال را داده به من، پس رضایه به این که مال او در دست من باشه، این حیثیت به ما هو مال او، رضا باید بخوره به مال او، به ما هو مال او، اینجور رضایی در کار نیست، نه در مقبوض به عقد فاسد، نه در اونجایی که آدم بره مال دیگری رو برداشته.
در این حال حرمت و حرمت مفهوم
عرفی است. حرمت صدق میکنه. حتی که حرمت مال دیگری وقتی صدق نمیکنه که صاحب اون مال راضی باشه مال خودش به عنوان مال خودش در دست دیگری قرار بگیره. اما جایی که یه مالی را به دیگری بده، مثل مواردی که اشتباه مقبوض به عقد فاسد نگی، مورد اشتباه خیال کرده این مال مال اوست، نه به عقد، مال او بابال یه وقتی قاطی شده خیال کرده این مال مال اوست، بهش پس میده و او میدونه این مال مال این نیست، مال خودش نیست، مال همون آقایی است که داده. اینجا اگر تلف کرد ضامنه. چرا؟ چون این آقا که داده این مال را به عنوان اینکه مال اوه بهش داده، اگه بدون میدونست مال خودش اصلا نمیداد به او. فرق میکنه بین موارد اخذ، بین اینجا و بین اینکه برای از خونه شده یه چیزی رو برداره. پس میزان احترام و عدم احترام این که او راضی باشه به مال خودش، به ما هو مال خودش، به این عنوان در دست دیگری قرار بگیره و این عنوان نیست در مقبوض به عقد فاسد. نه قصد نمیخواد، نه حد که حرمت قصد نمیخواد، مقصود زود باز برگردونه، میگه برگردون، بله باستی برگردونه زود بو. چرا؟ چون به عنوان مال ای بهش داده، نه به عنوان مال خودش. ولی تا کشف بشه که این مال باقی است بر ملک مالکش، باید هر دو پس بدن به دیگری مال خودش رو، چون مال دیگری است، به عنوان مال خودش در تحت اختیار دیگری قرار نداده. این پس بنابراین اشکال اول وارد نیست. میایم سر اشکال دوم، که این ادله دال بر زمان بر من تلف المال بیده یا اتلف المال نیست. لا مال دیگری احترام داره، محقون است، یعنی بدل داره، زایع نیست، زایع نمیشه ازش بی خودی، هدر یعنی زایع شدن، زایع نیست، مال مسلمان و خون مسلمان از بین نمیره، زایع نمیشه، میبایستی بالاخره بدلش عوضش داده بشه. خب اما کی گفت من به یده تلف الاتلاف او بایست بده به ذمه او مشغوله؟ اینا که از این روایت استفاده نمیشه. این اشکال جوابش اینه، شاید بر بیت المال باشه، این اشکال جوابش اینه که اینجا ما به این روایت، درست روایت لفظاً دال بر این نیست که حالا این زایع نشدن، هدر نرفتن بر کیست، ایره نمیگه روایت صراحتاً، ولی اینجا یه دلالت عرفی هست، یه ارتکاز عرفی داریم که این ارتکاز عرفی دلالت عرفی درست میکنه، که این که میگه هدر نمیره بر اون کسیست که زایع شده این مال ازش. درسته در خیلی جاها بر بیت المال زمان واقع میشه در باب دیات و امثال اینها، ولی اون اونجاییست که نباشه کسی که بشه عرفن بگن او هدر کرده این مال را. این امر ارتکازی است، این امر ارتکازی در حقیقت به مثابه یک قرینه لبیه متصله به این روایاته، که میگه مفاد این روایت را اینجوری میکنه که مال مسلمان محترم زایع نشدنیست، اگر کسی زایعش کرد باز او بده، اگر هم کسی نبود که بشه به گردن او گذاشت بازم نباید ضایع بشه، باز از بیت المال داد. بریم سراغ بیت المال، چون بیت المال وارث من لا وارث له فهو، و از اون طرف هم ولی من لا ولی له هست، پس بنابراین باستی همچنان که ارث ارث بی وارث را حق بی صاحب را میگیره، حق ضایع را که صاحب کسی که ضایعش کرده را به دست نمیاد، او را هم باستی بده به او. این ارتکازن در ارتکاز عقلا یا متشرعه هستش این مسئله. این سبب میشه که این روایات ظهور و عرفش این باشه که هر جا تضییع مال دیگری و عدم احترام مال دیگری مستند به شخص شد، لا یذهب هدرا یعنی بر اوست که بده. معنای لا یذهب هدرا حقه هدرا و ضایع نشدن حقش اینه که بر اوست که بده. این ارتکاز را اگر قبول کردیم ظهور پیدا میکنه این روایات در این که این زمان و این ضایع نشدن و این مضمون بودن برای مالک یعنی برای صاحبش، این بر کسی است که هدر کرده و خلاف احترام کرده و حد کرده احترام مال را. این میشه دلالت التزامی عرفی وقتی که نه دلالت لفظی، که با این دلالت التزامی ما میتونیم از این روایت هم استفاده کنیم زمان را. پس این روایات استدلال بهش در باب محل کلام استدلال تامی است. وجه پنجمی که تمسک کردن روایات لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه الا باذنه، روایات حرمت تصرف در مال غیر ازش تعبیر میکنن. تعبیری که تو روایات آمده اینه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب الا باذنه یا الا بطیب نفسه. در دو سه تا سند آمده که یکی از اون دو سندها اینجور که یادمه صحیحه روایت معتبر داره. علی کل حال اینم یک طائفه از روایات. در این طائفه هم استدلال اشکال کردن استدلال به این طائفه که این روایات اجنبیه از بحث زمان. چرا؟ چون اینا دال بر حرمت تصرف در مال غیره و این حرمت حرمت تکلیفی است. خب حالا از خود اشکال و جواب تقریبش مشخص میشه. گفتن برای اینکه لا یحل در حقیقت این اثبات حرمت اضافه شده به مال غیر، حلیت حرمت خود مال که حلیت حرمت نداره، پس در اینجا مقصود حرمت حلیت و حرمت تصرفه. لا یحل التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس الا باذنه، و این ظاهرش حرمت تکلیفی است. حرمت تصرف در مال غیر تکلیفاً، بنابراین روایات دال بر این است که انسان نمیتونه مال دیگری را ازش انتفاع ببره، بهره وری کنه، تصرف کنه، حرام است بدون اذن او. یه حرمت تکلیفی ربطی به باب زمان نداره. ما بحثمون سر اینه که حالا اگر این کار حرام را کرد یا خیال میکرد حلاله و انجام داد، معذور بود، مثل مقبوض به عقد فاسد، یا جایی که خیال میکرد این مال خودشه، خورد این مال یا تصرفی کرد، آیا ضامنه اگر تلف بشه یا اتلاف بشه؟ ضامنه، عین ضامنه منافع، قیمت منافع. این را مورد، این مورد بحث قاعده زمانه و این روایات اجنبی از این مسئله. این حاصل اشکالی را که باز در این طائفه از روایات کرد. این اشکال مبتنی است همینجوری که روشنه، برای اینکه لا یحل به معنای لا یحل تکلیفی بگیریم لا یحل را، و این خلاف ظاهره. ظاهر حلیت حرمت مثل ماده حلیت حرمت مثل هیئت نهی و امر در باب معاملات، وقتی اضافه به اموال بشه ظهور در حکم وضعی پیدا میکنه، در حکم تکلیفی، مثل لا تأکلو بینکم اموالکم بینکم بالباطل. لا تأکلو هم نهیه، ولی آقایون میگن این نه مقصود حرمت خوردن نیست، بلکه مقصود در حقیقت حرمت تملکه، حکم وضعی است، یعنی مالک نمیشید. اینجا هم لا یحل مال امرئ مسلم به قرینه اضافش به مال و به طیب نفس که از خصوصیات باب امواله، این ظهور پیدا میکنه، برای اینکه ناظر به این همون حلیت وضعی است، حلیت حرمت وضعیتینه. حرمت وضعی همون چیزی است که در طائفه اول آمد، یعنی میخواد بگه مال دیگری محترم است و محقون است. حرمت وضعی به معنای محقونیت مضمون است برای او، ضایع نمیشه بر او و کسی نمیتونه بگیره و اخذ کنه و تملک کنه بدون اذن او. یک مدلول اینجوری پیدا میکنه حرمت وضعی، که به این ترتیب این طائفه پنجم هم مفادش، اگر این استظهار را ازش کردیم چنانچه میکنیم، چون حلیت و حرمت وقتی اضافه به مال بشه و طیب نفس و همسر اینا ظهور در این داره کلمه تصرف هم که درش نیامده، اگرم آمده بود باز ظهور در این داشت به قرینه مال. پس بنابراین این روایات هم ملحق میشه به روایات سابق. طائفه چهارم میشه از ادله حرمت وضعی مال مسلم به معنای محقونیت و مضمون بودن مال مسلم بر او بدون اذن او، و تقریب دلالت به این طائفه همون تقریب دلالت به طائفه اولا رابعه خواهد شد. این هم یک دلیل. دلیل ششمی که بهش تمسک کردن، تمسک به قاعده لا ضرره. گفتن به قاعده لا ضرر ما میتونیم در اینجا اثبات زمان کنیم. چرا؟ چون من وقتی مال دیگری را برداشتم در دست من تلف شد بدون اذن او، در دست من تلف شد یا اتلاف کردم مال را، خب این اگه من ضامن نباشم اون بنده خدا ضرر کرده. عدم زمان حکمی ضرری، ولا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. به قاعده لا ضرر من نف ما نفی میکنیم عدم زمان و عدم مضمون بودن مال دیگری است وقتی که در دست کسی تلف شد یا اتلاف کرد بدون اذن مالکش. کی گفت شاید تلف نمیشد؟ تلف سمامی نه تلف شاید اگه دست اون تلف نمیشد و تازه بالاخره تلف میشد. این تلف هم میشد، این مجوز این نبود که من برم وردارم در دست خودم قرار بدم. بالاخره عدم زمان ضرره به مالک. قاعده لا ضرر میگه برای اینکه چون تو مال رو از او گرفتی، بنابراین عدم زمان تو برای او حکمی ضرری. حالا که تلف شد یا اتلاف کردی، قاعده لا ضرر نفی این عدم زمان رو میکنه. در اینجا باز اشکال کردن آقا، این تقریب استدلال. در این استدلال باز اشکال کردن، سه تا ایراد وارد کردن به تمسک به این قاعده لا ضرر. یکی این که قاعده لا ضرر موارد در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اینجا در حقیقت عدم زمان را ما میخواییم بگیم ضرری است. عدم زمان ضرری است و عدم زمان عدم حکمه، نه حکم. قاعده لا ضرر نفی حکم را میکنه، حکمی که منشأ ضرر باشه. حکم ضرری را نفی میکنه، نه عدم حکم ضرری. به عبارت اخرى قاعده لا ضرر اثبات حکم نمیکنه، نفی حکم میکنه. اینجا قاعده لا ضرر میخواد اثبات زمان کنه و نفی عدم زمان را کنه، که عدم زمان عدم حکم است و زمان حکم است. قاعده لا ضرر اثبات نمیکنه حکم را، مشرع نیست به تعبیر بعضی ها، مشرع نیست، نافی است. نفی میکنه و تقیید میزنه اطلاقات احکام ضرری را، اون حکمی را که اطلاقش در یه جایی مثلا مستلزم ضرر، اون اطلاقش را قید میزنه، نفی میکنه، رفع میکنه. پس بنابراین ما بایستی یه حکمی داشته باشیم که این حکم در اون در جایی ضرری باشه بگیم در اونجا این حکم رفع شد به قاعده لا ضرر. اما در اینجا برعکس میخوایم بکنیم، بگیم به قاعده لا ضرر یه حکمی را اینجا اثبات کنیم، اون زمان، چون عدم زمان ضرری است بر مالک. این چنین زوری نداره قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر زور این که یه حکمی را اثبات کنه نداره، زور نفی فقط داره، نفی احکامی که ینشأ منها و یتسبب منها الضرر و تكون احکاما ضرریه، اونم نفی اطلاقاتش. این اشکال. اشکال دومی که در اینجا شده اینه که حالا اگر قبول کردیم قاعده لا ضرر اثبات حکم میکنه و عدم حکم را هم شامل میشه، اینجا قاعده لا ضرر نفی ضرر را میکنه. پس اون حکمی که اگر رفع بشه به قاعده لا ضرر، ضرر دفع شده، ضرری در کار نیست، مشمول قاعده لا ضرر هست. اما قاعده لا ضرر تدارک ضرر را ثابت نمیکنه. جایی که یک حکم، یک ضرری بالاخره واقع شده، ما میخواییم به قاعده لا ضرر جبران کنیم اون ضرر را. این هم باز در بحث قاعده لا ضرر خوندید که قاعده لا ضرر تدارک ضرر را نمیکنه، دفع و نفی میکنه ضرر را. به این معناش چیه؟ این تدارک ضرر را نمیشه از قاعده استفاده کرد. معناش اینه که اگر یه جای یک ضرری علی کل حال هستش، چه این حکم دیگر رفع بشه یا رفع نشه، یه ضرر علی کل حال هستش، ولی اگر اون حکم دیگر رفع شد جبران شده اون ضرر. اینجا قاعده لازره شاملش نیست. چرا شاملش نیست؟ چون لسانش لسان نفیه، در اینجا علی کل حال ضرره واقعه، منتفی نمیشه به این. تدارک ضرر نفی ضرر نیست، جبران ضرر نفی ضرر نیست. ضرر حدوثاً هست، بعد بقاءاً مثلا جبران شد، این لا ضرر درش صادق نیست. خب این کبرا در بحث قاعده لا ضرر گفته میشه، این کبرا رو در اینجا پیاده میکنه، تطبیق میکنه، میگن در محل کلام زمان تدارک ضرره، چون مال در اون مالی که تلف شد که دیگه بلا ضرر ایجاد نمیشه در خارج، او تلف شد، او از کیسه مالکش رفت، پس اون عینی که مال دیگری بود و من تلف کردم، او عنوان ضرر بر او علی کل حال صادق است، چه من ضامن بشم چه ضامن نشم، اون مال قد تلف علی مالکه و تضرر المالک به تلفه. فقط وقتی من قیمت سوقی را ضامن بشم میتونم جبران کنم، بعد که برگردوندم به او این قیمتش دادم، ضرری که واقع شده بود بر او جبران شد و تدارک شد. تدارک ضرر غیر از نفی ضرره، و قاعده لا ضرر تدارک ضرر را نمیرسونه، ازش تدارک ضرر استفاده نمیتونه بشه، چون لسانش لسان نفی ضرره، اون چیزی را میتونه شامل بشه که اگر رفع شد اصلا ضرری نبوده از اول. اینم خب این درست نیست، اونجا هم گفته شده این درست نیست، غیر متدارک هم درست. این قید تقیدی است، تقدیر است خلاف اصله. این هم اشکال دوم. چرا؟ نه 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 اتفاقا نه، این شد بحثش در قاعده، اونجا مراجعه کنید. نه نه نه، خب اون که عصیان میکرد این کار میکرد، خیال میکرد اونجا قبل از تشریع قاعده لازره بود، خیال میکرد این قاعده نیست، بعد که این قاعده آمد چی ازش گرفته شد؟ حقش در این که بره به عزقش، این حق نفی شد، این حق را نداشت، به لازره پیغمبر گفت این حق را از اول تو نداشتی، حالا هم نداری، پس ضرری در کار نیست. نه اینکه ضرر هست جبران کرد، جبران بینه که بره مثلا اونم متضرر بشه، بعد پولی بهش بده که راضی بشه، مثلا تعویضش کنه از اون چیزی که خسارت شده. اونجا اصلا صدق قاعده لا ضرر به لحاظ حقه، نه به لحاظ مال، مالی رو که بر او تلف نکرد، اون مورد هم نفی ضرره نه تدارک ضرر. پس قاعده لا ضرر نفی ضرر را میکنه نه تدارک ضرر، و زمان تدارک ضرره، جبران ضرره، و جبران ضرر از قاعده در نمیاد. اینم دو اشکال. اشکال سومی که باز به تمسک به قاعده لا ضرر کردن در اینجا این است که حالا ما قبول کنیم تدارک ضرر هم مثلا یا ضرر غیر متدارک هم شامل تدارک رو هم ثابت میکنه قاعده لا ضرر، باز تمسک به این قاعده درست نیست. چرا؟ چون اینجا از موارد تعارض ضرر اینه، چون همچنانی که عدم زمان ضرر مشتری است، ضرر بایعه در مقبوض به عقد فاسد، در هر جای دیگر، جای اتلاف تلف مال غیر بدون رضاش ضرر مالکه، زمان هم ضرر این آقایی است که تلف المال بیده، همچنانی که عدم زمان مثلا امری است، حکمی است، ضرری بر مالک اون مالی که تلف شد، ثبوت زمان هم بر گرده این بیچاره هم یک حکم ضرری است بر او، هر دو حکم ضرری هستند. اون ضرر با این ضرر متعارضه، قاعده لا ضرر موارد تعارض ضرره این را نمیگیره، چون در اونجا هر دو طرف ضرری است، یا هر دو رو میگیره تعارض میکنه تساقط میکنه، یا اصلا نمیگیره از اول. علل قولین در مسئله قاعده لا ضرر که آیا موارد تعارض ضررین فی نفسه خارج از قاعده لا ضرر یا به تعارض مثلا خارج، بالاخره نمیگیره قاعده لا ضرر جایی را که ثبوت حکم و عدم حکم هر دو ضرری هست. وقتی ثبوت حکم و هر عدم حکم هر دو ضرری باشن، یکی بر این ضرری است یکی بر دیگری ضرری است، اینجا شروع نمی ضرری با ضرری چه فرق میکنه، چه مرجحی در اینجا هست، قهرن قاعده لا ضرر این مورد رو هم نمیگه. اینم اشکال سومی که بر تمسک به قاعده لا ضرر در اینجا کردن. هر سه این اشکال ها باز وارد نیست و قابل دفع است که انشاءالله خواهد آمد، دفعشون خواهد آمد.